سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. پیشا پیش تبریک میگم ایام رو به همه مؤمنان و محبان اهل بیت علیهم السلام. انشالله که این ولادت ها جذبه های ویژه الهی است، شامل حال هممون بشه و این ولادت های پی در پی انشالله جذبه های پی در پی و انشالله سلوک پی در پی از جانب ما باشد و بتونیم قدر این نعمت ولایت و محبت رو بیش از گذشته بدونیم، دلمون انس بیشتری با محبت اهل بیت علیهم السلام پیدا بکند و در ماه شعبان که امروز هم روز اول ماه شعبان است و ماه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، انشالله خدای سبحان به هممون توفیق بده که بهرهای این ماه رو بیش از گذشته بهرمند باشیم و آنچنان که به شعبانیون مانند رجبیون خدای سبحان عنایت می کند، به اهل شعبان کسانی که قدر شعبان رو می دانند به ما هم انشاءالله مطابق همونها، چون آرزوش رو داریم، هرچند اراده و همتش رو نداریم ولی آرزوش رو داریم، انشاءالله به ما هم عنایت بکنند و توفیق بندگی بیشتر، محبت بیشتر اهل بیت و طاعات بیشتر رو و معرفت بیشتر رو انشالله در این ماه روزی هممون بکنند با تأسی به پیغمبر و اظهار محبت و مودت بیشتر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه آداب و اعمال این ماه رو دوستان الحمدلله خودشون تو المراقبات میبینند و حتما از دست نمیدن که صدقات و صوم و بعد خلاصه در کنار صدقه و صوم همچنین خلاصه بحث صلوات شعبانیه که خیلی در این ماه عظیمه و مناجات شعبانیه و همچنین در حقیقت اون استغفاری رو که در این ماه وارد شده تا همون آیهی که در اینجا خوندیم که تعبیر آیه این بود بسم الله الرحمن الرحیم و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. مغفرت سبب ورود به جنت میشه، لذا در این ماه هم مغفرت سبب ورود به ماه میشه، قدرت پیدا میکنیم که بهرمند از ماه باشیم چون طهارت ایجاد میشه و این ماه ها جنات هستن، مراتب جنت هستن این ماه ها و مغفرت در این ماه ها و استغفار در این ماه ها انسان رو انس میده، آشنا میکنه، آماده میکنه برای اینکه بهرمند بیشتر از ماه باشیم. انشاءالله خدا توفیقش رو برای هممون روزی بکنه. در محضر آیات سوره آل عمران بودیم، آیات 133 به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. در رابطه با این آیه شریف گفتگوی جلساتی دو جلسه ای لااقل داشتیم که مسائل مختلفی از این آیه بیان شد که جلسه گذشته شاید تمرکز بحثمون در این بود که جنت ارضها السماوات والارض چگونه امکان پذیر است، اون هم جنت هر کسی سماوات و ارض باشد ارزش، و اگر اینجوری شد جنات بقیه چگونه می شود و غیر از او نار برای اهل نار کجا قرار می گیرد. اگر مکان ارض سماوات و ارض جنت یک نفر است، پس این برای بقیه چطور است و برای به اصطلاح اهل نار کجاست، که این بحث رو ایشون با یه دقت خیلی زیادی بیان کردند که ما نگاهمون بر اساس نگاه عالم دنیاست که عالم دنیا نگاهش تزاحمات و تعارضات توشه، ولیکن همین حقیقت و وقتی که تو عالمی که تعارض و تزاحم نباشه از اون منظر نگاه بشه و اون رتبه این عالم دیده بشه که یوم یبدل الارض غیر الارض که ارض به غیر بله تبدل الارض غیر الارض که ارض به غیر ارض تبدیل میشه و سماوات و برزول الله الواحد القهار یا در حقیقت و سماوات و متویات که سماوات در اون روز در هم پیچیده می شوند. این در هم پیچیده شدن یعنی بروز زمین دیگری غیر از این زمین و آسمان دیگری غیر از این آسمان، درسته؟ منتها در اینی که مراتب ارض و سما در کار هست ولی مرتبه دیگری از اونها داره بروز می کند که اون اشرقت الارض به نور ربکم می شه با این، درسته؟ اونجا سعهش مثل سعه اینجا دیگه فقط نیست. لذا اگر در روایات هم دارد که نظام ملکوت عالم به عالم ارض، نظام ارض به عالم ملکوت مثل نظام یه حلقه انگشتر در بیابان، این اونجا خودش آشکار میکند که اینها با هم تعارض ندارن. یعنی ارض سماوات ارض برای این باشد و ارض سماوات و ارض برای دیگری باشد، تنافی با هم دیگه پیدا نمی کنن، چون تنافی مربوط به عالم فقط و فقط عالم دنیاست. تنافی و تعارض و تزاحم فقط و فقط مربوط به عالم دنیاست. یک قدم از این عالم کسی چه در درون خودش چه در نظام در حقیقت مثال عالم قدم بگذارد، میابد که غیر از اینجا تزاحم و تعارضی در کار نیست. لذا ما اونس چون به اینجا پیدا کردیم این نگاه برامون سخته، همون جوری که القبر روزتون من ریاض الجنه یا در حقیقت حفرتون من حفر نیران، در حالی که این قبر نیم متر در دو متر حد اکثرش، بگو 80 سانت در دو متر 80 سانت هم نمیذارن دیگه، یعنی یه ذره عرض آدم زیاد باشه بله باید فشارش بدن تا یه جوری فرو بره در این قبر. خلاصه از همون لحظه ورود به قبر تنگی قبر شروع میشه، خدا به داد آدم برسد دیگه وای به حالی که باید حواسمون رو رژیم بگیریم برای قبرمون دیگه. حالا اگر برای سلامت دنیامون هم رژیم نمیگیریم، برای قبرمون رژیم بگیریم که قبرها رو دیگه همه آماده است و دیگه در تنگ تنگ، چون قیمت داره، مگه مفتی به آدم میخوان بدن؟ همون قیمتی هم که میخوان بدن دیگه سانتش هم چی میشه؟ مهمه برای که کمتر کنن براشون. با این نگاه ولی در این حالی که این مقداره، ولی یا روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر نیرانه، با این میتونه این قبر حفره از حفره های نیران باشه نعوذ بالله، و قبر دیگری کنار او روزتون من ریاض الجنه باشه، اونم مد بصره به اندازه افق نگاه. پس معلوم میشه که این وقتی وارد میشه آدم در اونجا از این خارج شده که این تعارضات سلام علیکم ورحمت الله و این به اصطلاح تزاحماتی که تو اینجاست بخواد باشه دیگه نیست اینا، درسته؟ از همینجا شروع میشه این تبدل عرض، از همینجا شروع میشه که تو قبر که قرار گرفت نگاه او دیگر نگاه دیگریست، غیر نگاه ماست. اگه ما کنار او تو قبر بخوابیم، او روزتون من ریاض الجنه رو نمیبینیم، حفرتون من حفر نیران رو هم نمیبینیم، اما برای او این چشم چی شده؟ از همونجا ایجاد شده. و لذا و روایات دیگری که در این مسئله وارد است، پس اگر روز آمد شب کجا میرود در اون روایات، بیان عمیقی است به فرمایش از آیت الله جوادی حفظه الله. ایشون فرمودن که این در حقیقت از اون روایاتی است که کلی از اصول و فروع از این میشه چی بشه؟ استنتاج بشه. یعنی فقط یک روایت ساده نیست، چون تو بین آیات قرآن گاهی بعضی آیات قرر آیاتن و در بین روایات ما بعضی روایات قرر روایاتن، یعنی این روایت خودش خیلی فروعات و اصول دیگری از این چی میشه نشأت میگیره، و این میتونه همین اینجا شما حساب کنید کلی از معارف رو از همین روایت شریف میتونیم استفاده بکنیم که اگر روز آمد شب کجا میره در اینجا، در حالی که اینجا به نظر ما رفت آمد است که نیم کره دیگه تاریکه اینجا روز شده، در حالی که قبلش اینجا شب بود و الان روز شده، اون شب کجا رفت؟ شب یک موجوده، یک اعتبار نیست، و چون یک موجوده رفتن برای او وقتی ایجاد شد دیگه معنا نداره و این هست، منتها ما ظرف وجودیمون به گونه ایست که اگر روز رو میخواییم ادراک کنیم باید شب رفته باشه، این لحظه رو میخواییم ادراک کنیم باید لحظه قبل رفته باشه. اگر میخواییم به شما نگاه بکنم با چشمم رو از این ور برگردانم به سمت شما، دقت میکنید؟ اینا تزاحمات عالم دنیاست و الا کسی که از بالا نگاه بکنه میتونه همه اینا رو یک جا ببیند و هیچ کدوم از اینها به معنای اینکه یکی مزاحم دیگری باشد نیست، ولی با این تنگنای نگاه ما به لحاظ زمان و مکان نمیتونیم همه رو یک جا ببینیم، نه همه رو در یک زمان ببینیم. اونجا اگر تصور بکنید که الان که زمان برداشته بشه، اون وقت ببینید اول و آخر آدم یک جا بشه، همه اعمال انسان یک جا دیده بشه، همه اینها کنار هم باشن، اون وقت خیلی از شبهات برطرف میشه. ما فکر میکنیم کسی که به بهش وارد میشه خب نعمت ها رو که داره، بعدش خسته میشه، عادت میکنه، حوصله‌اش سر میره. چی میبینیم؟ چون ضعف عالمی رو که اینجا به تدریج باید بگیره و لحظه به لحظه باید بگیره، چون یک جا نمیتونه بگیره به لحاظ قابلی، این رو میخوایم ببریم همونجا. بعد میگیم اون چجوری میشه؟ بله، اگر کسی با این ضعف رفت اونجا، اونجا هم همینجوری میگیره چون ضعف داره. اما اگر کسی این باور رو داشت، انکار رو نداشت که اینها یک جاست، وقت یک جا گرفتن دیگه تو زمان نیست، این فوق زمان است. مثل کسی است که از بالاتر از عالم دنیا به دنیا نگاه میکنه، اول و آخر دنیا رو یک جا میبیند، چه زمانش رو چه مکانش رو. برای او نه زمان مطرحه نه مکان مطرحه، که علم ماکان و ما یکون و ما هو و کائن برای او یک جاست. گفتنش خیلی ساده است، الان اینو داریم میگیم، هرچند تصور این هم سخته اما مشاهدش و باورش سخت‌تره. مشاهدش و باورش که الان بگیم همه زمان‌ها تو وجود انسان ابتدا تا انتهاش، نه فقط زمان من، نه فقط زمان من، بلکه چی؟ همه زمان‌ها. لذا همه انسان‌ها اونجا جمعن. به چه جهتی؟ اونم با وجود جمعیشون، نه با وجود لحظه‌شون. همه انسان‌ها جمعن، اونم با وجود جمعیشون. یعنی تو یک مثل این میمونه که توی یه لحظه همه عالم، لحظات همه عالم توی یه لحظه جمع شده. اون وقت اگه ما خودمون اینجوری تصور بکنیم، گذشته‌ای که گذشته، آینده‌ای که نیامده به لحاظ الان ما و الانی که درش قرار گرفتیم توی ظرف واحد قرار بگیره، اون موقع خیلی سخت میشه برای ما. ما الان خوشیمون مال این است که غافلیم از خیلی از دست دادن‌هایی که داشتیم، خیلی نعوذ بالله معاصی که داشتیم، باعث میشه که الان چون یادمون نیست اینها ما رو خیلی آزار و اذیت نکنه. خیلی چیزایی که از دست دادیم یادمون رفته و لذا الان نسبت بهش دیگه خیلی اذیت نیستیم. اما اگه همه اینا جمع بشه، همش مثل لحظه اول بشه برای انسان، همش مثل لحظه اول بشه برای انسان، ولی همه توی یه لحظه هم بشه، این انسان با چه توانی داشته باشه که تحمل این رو داشته باشه؟ یا شوقن یا در حقیقت حزنن، که اگر تأسف میخواد بخوره بر همش، یا میخواد شوق پیدا کنه به اون همه اعمالی که داشته، یک جا جمعشن همه رو ببینه، اونم نه فقط خودش رو، بقیه رو هم، اون هم نه فقط بقیه تو زمان خودش رو، من الاول الی الاخر رو یک جا بخوان چی بشن؟ همه جمع شن. تونستم تصویر مسئله رو براتون بکنم که اگر عالمی که میخوایم در حقیقت درش وارد بشیم سعش اینقده. اگر میفرمایند که در روایت شریف میفرمایند که به طوریست جنت به اصطلاح مؤمنان در اونجا که اگر همه رو مهمان بکند، از بزرگ و کوچیک همه چی هستن، همه جا میشن و هیچ کدوم هم جا براشون کم نمیاد، برای دیگری کم نمیاد. که این روایات خیلی روایات زیبایی هم هست، حالا اگر من ببینم دم دست علامت نزدم که کجا باشه، اگر دم دست باشه نزدیک بیاد، که خیلی روایات زیبایی است. بله میفرماید که ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جئت فداک یا ابن رسول الله شوقنی، منو یه جوری خلاصه به شوق بیارین، شوقنی، تشویقم بکنین. قال یا فقال یا ابا محمد ان من ادنا نعیم الجنه، کمترین به اصطلاح نعمت‌های بهش، یوجد و ریحها من مسیرت الف عام من مسافت دنیا، کمترین نعمتاش دیگه اون جزئی جزئیاش که دیگه حالا مثلا آدم مثلا حساب نمی‌کرده اینم نعمت باشه، از 100,000 سال مسافت عالم دنیا که انسان می‌خواست طی بکنه چقدر؟ 100,000 مسیرت الف، اینجا می‌فرماید الف 1,000 سال من مسافت دنیا، از 1,000 سال شاید یه روایت دیگری من تو ذهنم هم هست که 100,000 هم داره، من الف آمن من مسافت دنیا بوی اون نعمت به مشام میرسد. ما از اینجا الان مثلا کسی عطر بزنه شاید مثلا 3 متر برتر 4 متر برتر بوی عطر رو مثلا کسی دیگری هم استشمام بکنه، اما 1,000 سال مسافتی که میخواد طی بشه، درسته؟ میگه ادنا نعمتش اینقدر همه چیش تمامه، رؤیتش باشد الزه بویش، چون بو رو با مسافت میخواد قیاس بکند، میگه بوی او رو هم اینجور در حقیقت 1,000 سال بعد دنبالش. و ادنا اهل الجنت منزلن، کمترین کسی که تو بهش جایگاه، کمترین آدمی که تو بهش وارد بهش شده، یعنی پایینترین رتبه بهش رو دارد، منزلن لو نزل بهی اهل الثقلین الجن والانس لوسعهم طعاما و شرابا و لا ينقص مما عنده شيء، همینا جا میشن، همینا امکان پذیره، و لا ينقص مما عنده شيء، هیچ هنوز تنگی هم برای اون صاحب بهشت هم ایجاد نمیشه. یعنی اینجوری نیستش که بگی خود باید حالا بالاخره دور و برش شلوغ‌تر شده، میگه نه همینا جا میشن، همه در یه حالت فراخی، به طوری که اینم احساس شلوغی رو نمیکنه، اینقدر گسترده است. یه جایی آدم تراکم جمعیت میشه، آدم میگه خسته میشم شلوغه، اما یه جایی یه باقی مثلا 100 نفر تو این باغ بیان، باغ بزرگ باشه، کسی دیده نمیشه نسبت به دیگری، هر کدوم گوشه ای از این باغ هستن، درست؟ اما یه موقع توی اتاق، توی سالن همه نشستن، بالاخره این کثرت جمعیت دیده، میگه نه در این کنار هم دیگه هستن، لا ينقص مما عنده شيء. این سعه عالم دنیا الان هست یا نیست؟ هست. ما از این غافلیم. این جنت ارزو هست سماوات و الارض که نتیجه عالم دنیاست و به اصطلاح از همینجا الان انسان هست الان، ولی ما ازش غافلیم. چشممون رو بستیم. اون چشمی که اینو میتونه ببینه را ما داریم، اما اون چشم رو چیکار کردیم؟ باز نکردیم. اینا محرومیت های اختیاری، اگه آدم بعدن اینا براش آشکار بشه، اون موقع چقدر حسرت داره، قصه داره، من چقدر تو تنگنا خودم قرار دادم در حالی که اینقدر فراخ بوده، اینقدر وسیع بوده و من خودم رو توی تنگنا قرار دادم. لذا در حقیقت با این نگاه برای کسی که همینجا هست، دنیا سجن است، نه در حقیقت اون ایمانش، دنیا سجن مؤمن است به لحاظ بدنش، نه به لحاظ در حقیقت نظام روحیش. نظام روحیش هیچ حد و حصری ندارد، نظام بدنه که حد و حصر دارد، اما نظام روحی انسان همین الان، ارتباطات انسان در نظام روحیش هیچ حد و حصری ندارد. همین جنتی است که با همه مؤمنان جمع میشه، همه رو توش میتونه جا بده، هیچ تنگنا نداره. یه روایت رو دیروز توی بحثی خوندیم، اونجا بحث زیبایی بود، زراره میگه من دوست داشتم که ادنا مؤمنی که در عالم هست، کمترین شیعه اهل بیت که در عالم هست، کمترینشون، دوست داشتم همه علمی که در درون من هست اونم اینا رو داشت و این معرفت رو داشت و این جور مشتاق بود. این نگاه ببینید، این یه بهشته که انسان با این اشتیاق میبینه، یعنی دلش بخواد همه رو مهمان کنه توی اون ظرف چیه خودش؟ بهشت خودش. میخواد تو ظرف بهشت خود، چون العلم جنه بهشت است اصلا علم. لذا در حقیقت اگر کسی با این نگاه ببینه، با هر طریقی در علم، طریقی در جنت، در روایت داریم که هر طریق علم طریق جنته و حقیقت علم حقیقت جنته. لذا علم هم حد و حصری ندارد و انسان دوست داره همه رو مهمان علمش بکنه، در این جنتش وارد بکنه. اون موقع این بیان، این که علم جنته، معرفت جنته، ایمان جنته، این خیلی کار میاد ازش که ایمان یه جنته، یعنی تو وقتی انسان ایمان داره یعنی خوشه، چون جنت جای خوشی، جای قل و اسم نیست. کسی که صاحب ایمانه به لحاظ ایمانش خوشه، نمیشه به لحاظ ایمان انسان ناخوش باشه. دقت کردید؟ اگر انسان ناخوشه به لحاظ توجه بدنه، به لحاظ ایمان نمیتونه انسان ناخوش باشه. اگر تکلیفم احساس میکنه، اگر مسئولیتم داره، اگر یه جایی هم بدو بدو داره، همونا خوشه، خوشیه، چون تکلیفه، داره آدم مثل عبادتی که انجام میده که در اینه که تکلیفه، ولی چیه؟ خوشه. هیچ سخت، حتی اگر سختی براش کردنش توی زندان انفرادی درسته، در رو بستن روش، این خوشه، چون میدونه به خاطر ایمانش داره الان چی میشه؟ بدنش سختی میبینه، اما روحش داخل در این سجن نیست. روح انسان به لحاظ ایمان در اون سعه ایمانه. اگر این باور نسبت به انسان صورت بگیره، اون موقع اصلا نگاه انسان به عالم متفاوت میشه. عالم دنیا عالم بدن منه، نه عالم من. عالم دنیا عالم بدن منه، نه عالم من. انسانی که به تن نشسته باشه، دنیا در حقیقت میشه عالمش. دقت میکنید؟ لذا حتی به ما میگن الجنت و سمنو عبدان کن فلا طبیعه، به کمتر از اون نفروشیدش. یعنی این سمن تازه، یعنی تو نظام بهشتم، بهشت تازه میشه چی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، که اون غیر ارزشه تازه در اونجا. بعد اون تازه آسمانی دارد که اون آسمان جایگاه نظام روحی انسانه، درسته؟ حالا با این در حقیقت باور باید خلاصه. بعد یه نکته دیگری رو که در ذیل این آیه روایت دارد، اینجا میفرماید که همون جوری که فرمود سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اعدت للمتقین یعنی چی؟ یعنی تعبیر روایت این است، فی ما علم امیر المومن علیه السلام اصحابه مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، نسبت به این آیه این است که فانکم لا لن تنالوها الا بالتقوا. کسی به این جنت ارضها السماوات والارض نمیرسه طبق آیه اعدت للمتقین، یعنی این جنتی که ارضها السماوات والارض است آماده شده برای کی؟ برای متقین. او وقت میگه لن تنالوها الا بالتقوا، یعنی تقواست، و تقوا هم در هر کجا مطابق چیه؟ مطابق حکم موضوع تعیین میکنن. تقوای اینجا معناش چیه دیگه؟ یه مفهوم کلی نیست، سلام علیکم الله، یک مفهوم کلی نیست که آدم ندونه چیه. حکم موضوع نشون میده که تقوا چی هستش و مقصود چی هستش. لذا فرمودن در بعضی از روایات فرمودن این که انسان اطاعت داشته باشد مراتب انجام فرائض، مراتب تقواست در مثلا اینجا، که هر چقدر انسان تو هر طاعتی که داره انسان طاعتی رو انجام میده، خود اون طاعت نحوه‌ای از چی هستش؟ ورود به بهشت است و تحقق تقوا، و مراتب تقوا مراتب بهشت میشن. مراتب تقوا میشن مراتب بهش. او وقت تقوا مراتبش چه جوری میشه؟ مراتب اطاعت امر. یعنی انسان با هر حکمی که داره اطاعت میکنه، نمازی که میخونه، روزه‌ای که میگیره، صدقه‌ای که میده، نمیدونم اخلاقیاتی رو که به کار میبره، حسن خلقی که دارد، هر چیزی تو هر جهتی که از دین است، تو هر مرتبه از اینها داره چه کار میکنه؟ داره داخل در اون بهشتی میشود که ارزو هستامات و الارزه. شاید هم خلاصه گزاف نباشه اگر کسی بگه هر اطاعتی جنت ارزو هستامات و الارزه، یعنی نه فقط هر فردی جنتی دارد که ارزو هستامات و الارزه است، نه مجموع برای مجموع بگیم همه ارزو هستامات و الارزه برای همه، نه ارزو هستامات و الارزه برای همه طاعات انسان فقط، بلکه چی هستش؟ اگر هر چقدر انسان به خدا باورش قوی تر بشه، اگر هر چقدر انسان باورش به خدا قوی تر بشه، اینا باورش ساده تر میشه. هر طاعتی ورود به جنتی است که ارض و السماوات و الارض است، چون جزای این طاعت رو کی میخواد بده؟ ماها خودمون رو ملاک میگیریم، میگیم خب اینقدر بده که تمام میشه، که پس بقیهش چی؟ از کجا بیاره؟ ما تصور نداریم که یه حقیقت نامتناهی قدرت و علم و جود و کرم در قبال او داریم ما اطاعت امر میکنیم، در سبیل فی سبیل الله هست، ابتغاء مرضات الله هست. ما حد میزنیم به جزا در اینجا، حتی به عملمون در اینجا، که عملمون رو حد میزنیم بهش، باور نداریم که این عمل اینقدر اثر میتونه داشته باشه، لذا به خود عمل در حین عمل داریم حد میزنیم با این نگاهمون. پس نه فقط جمعی برای جمعی که همه ارض و هستامات برای همه انسان ها فقط، نه، هر انسانی بهشتش ارض و هستامات و الارض است، نه اینکه بهشت ارض و هستامات و الارض با همه اعمال انسان و طاعات و عبادت یک جا برای یکی مثلا، نه، هر عملی و اعتقادی برای انسان بهشتی که عرض و حسنات و عرض هست ایجاد میکند. وقت اگر اینجوری شد میگه به چه دردش میخوره؟ بالاخره یه گوشه نشسته، حالا این همه بهشت داشته باشه، دراش قفل باشن، بسته باشه، که نه، این اونجا باز مثل اینجا نیست که انسان به دردش نخوره، اینجوری نیست. وجود انسان در اونجا، حد بدنی اینجا رو که بخواد توی گوشه باشه بقیه خالی ازش باشن نیست. همه اینا ظهور خودشن، احساس شأنیت رو در تمام اینها میکند و لذا لذیذ براش، همه اینها براش التزاز ایجاد میکند، بهرمندی ایجاد میکند و لذا هر چقدر داشته باشه اینجوری نیستش که آدم بگه که دیگه زیادیش میاد به دردش نمیخوره، مثل اینجا باشه که یک نزون از ذهب و الفضه باشه، کنز کرده باشه. نه، اینجا کنزه که به دردش نمیخوره، میمونه یک گنجینه بشه، بعدن میمشه برای ورثه. اونجا ابدیته و سعه وجود انسان. انسان به اون نگاهی که خدای سبحان حد یقف براش قرار نداده، توانش نامتناهیه. نامتناهی هم برامو غیر قابل تصوره. یعنی چی؟ لذا کمالی که براش، جزایی که براش مطابق عمل ایجاد بشه، نامتناهیه. مگر حد بزنی، مگر حد بزنیم، بگیم ما بیش از این نمیخوایم، میگه خب نمیخواید، نخواید، من چیکارتون کنم؟ من بهتون دادم، میخوام بدم، شما اینقدر میخواید، اینقدر بهتون میدم. لهم ما یشاءون. اگه کسی محدودم خواست، محدود بهش میدیم، اب نداره دیگه، ما زور نمیکنیم نامحدود به کسی بدیم. اما یه لدینا مزیدی داریم، بهش میچشونیم، ببینیم اون وقت خلاص پشیمون میشه یا نمیشه. لدینا مزید، لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید. خیلی زیباست این حرفا، و ساده نگیرید، افق نگاه رو باید از اینجا تغییر بدیم. هر عملی که داریم انجام میدیم باور بکنیم که این عمل کشش دارد که نامتناهی کمال رو برای انسان همین عمل ایجاد بکنه. هر لحظه انسان، من اینو بارها عرض کردم، روش اصرار دارم، اگر انسان با تمام عمرش باید به ابدیت برسه، ابدیت رو کسب کند، ابدیت یعنی نامتناهی، یعنی هیچ توقفی ندارد، درسته؟ هر لحظه، تو هر لحظه چقدر از این ابدیت و انسان باید به دست بیاره؟ تو هر لحظه چقدر از ابدیت باید به دست بیاره؟ چقدر؟ تو هر لحظه باید ابدیت امکان پذیر باشه. و الا اگه گفتیم تو هر لحظه مثلا 100,000 سال، 100,000 تا ضرب داره، 100,000 تا هم بکنی باز محدود، نامتناهی نمیشه، امکان نداره لحظات نامتناهی نباشند، اون چیزی که نتیجه شونه و نتیجه عمر بشه ابدیت و نامتناهی، امکان نداره. باید لحظات امکان نامتناهی داشته باشند تا نتیجه نامتناهی باشد. اگر اینجوری شد، یعنی همین که عرض کردم خدمتتون که هر لحظه و هر طاعتی و هر نفسی ممکنه جنتی که ارزو هست سماوات و الارض رو ایجاد بکند که این نامتناهیه. اینم استدلال مسئله از جهت عقلیش، اگر کسی بخواد خلاصه چیکار بکنه، نگاه عقلی بکنه غیر از این نگاه های نقلی که در اینجا آمده. خب این روایات شریفی هم که در اینجا هستش زیاده، هی حالا اگر انشاءالله باز توفیقی داشتیم در محضرشون بیشتر قرار میگیریم. در ادامه آیه مرحوم علامه طباطبایی اینجا میفرمایند که اعدت للمتقین کتوتعه، صفحه 20 کتاب ما، جلد 4 المیزان، 20 صفحه 20، میفرماید این آیه که آخرش فرمود اعدت للمتقین، این اعدت للمتقین کتوتعه، زمین چینیه برای چی؟ برای این است که لذکر ما یذکرو بعد و من اوصاف المتقین. چند آیه بعد از این که داره میاد، 3-4 آیه بعد که داره میاد، داره همین آیه اعدت للمتقین رو توصیف میکنه. چرا؟ در حقیقت ببینید آیه اینجوری است که میفرماید که سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین الذین. الذین سله برای کیه؟ توصیف کیه؟ توصیف متقینه. الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. والذین اذا، باز والذین توصیف کیه؟ متقین. یعنی الذین ينفقون توصیف متقینه، والذین اذا فعلوا بازم توصیف متقینه، اولئک باز توصیفه که آیه بعده، بازم توصیف کیه؟ متق. اولئک جزاهم، بعد یه نکته دیگری رو هم اینجا غیر از این که این سه آیه بعد توصیف اعدت للمتقینن میفرماید که غیر از این نکته مهمم این است که این آیه که میفرماید الذین ينفقون في السراء والضراء بیان جنت ارضها السماوات والارض و آیه والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا بیان چیه؟ بیان در حقیقت مغفرت من ربکم، یعنی لف و نشر مشوش نه مرتب، بر اساس اینکه لف و نشر جا به جاست، یعنی تو آیه بود سار او الی مغفرت من ربکم و جنت، درسته که مغفرت طهارت آمادگی برای ورود به بهشت بود، تناسب برای ورود به بهشت بود، درسته؟ اون وقت بعد ابتدا نزدیک رو بیان میکند که جنت ارض و السماوات و الارض رو الذین متقین اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء و الضراء، این الذین ينفقون کدام جهت متقین رو داره بیان میکند؟ جنت متقین رو، نه مغفرت متقین رو، داره جنت متقین رو مطرح میکند که متقین از دو چیز بهره مند میشن به واسطه تقواشون، یکی جنت یکی چی؟ مغفرت، درسته؟ که مغفرت ابتدا شامل حالشون میشه بعد جنت. بعد حالا که آیه رو فرمود که اینها برای متقین است، میفرماید متقین کسانی هستند که چهار کار رو انجام میدهن. این چهار کاری که انجام میدن چی هستش؟ میشموره یکی یکی اینها رو. او وقت تصویر این مسئله رو باید کجا انجام بدیم؟ کدام متقین رو داره میگه الان؟ متقین مرسل مطلق تنهایی که هیچ قید و بندی ندارد، یا تناسب حکم موضوع متقینی رو میگه که تو جریان جنگ احد شکست خوردن و اینها تو جریان جنگ احدی که شکست خورده شده به ظاهر اولیه یه تشتتی ایجاد شده، یه حالت بهت و حیرتی هست، یه حالت کینه و تنفر و بدبینی نسبت به همدیگه ایجاد شده تو جامعه مؤمنین، درسته؟ حالا اومده تقوا رو در اونجا با این در حقیقت شرایط داره بیان میکنه که چی کار بکنیم که این جنت ارضها السماوات والارض و مغفرتی که قبلش بود سارو الی مغفرت من ربکم این محقق بشه برای شما. پس ببینید این وضعیت در اینی که آیه قدر مطلقش که بدون در نظر گرفتن شأن نزول میتونه یه مطلب کاملی رو ادا بکند، اما با توجه به سیاق و شأن نزول خودش داره چی میشون میده؟ که یه تقوای ویژه است و یه نتایج ویژه. تونستم عرضو برسونم؟ اون وقت تو اون شرایط با اون شرایط ویژه این نتیجه ویژه است، هرچند تو شرایط عام نتیجه عامه، اما تو شرایط ویژه نتیجه چی میشه؟ ویژه میشه. یعنی هرگاه چنین شرایطی برای انسان پیش آمد، حتما و حتما این روش به اصطلاح عملی که اینجا خدای سبحان داره بیان میکنه نسخه داروی اون حالت ویژه است، در اینی که حالت عمومی دارد تو هر شرایطی مؤثر است، اما تو اون شرایط اثر چی داره؟ ویژه دارد، تأثیر ویژه دارد، اون بحران رو میتونه درمان بکند. که اون بحران چه بحرانی بود؟ بحران بعد از جریان جنگ احد بود. حالا ببینید تو اینجا وقتی میخواد این بیان حل اون بحران رو بکند که پیش آمده اولین بار است برای مسلمان ها بعد از جنگ بدر که اون وفاق و اون خوشی و سرور پیش آمده، حالا یک ناخوشی و در حقیقت یک بدبینی، تفرق نسبت به هم، نفاق و جدا شدن ها پیش آمده، میفرماید اولین کاری که لازم است در اینجا برای متقینی که میخوان به این مغفرت من ربکم و جنت برسن چی هستش؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، انفاق میکنن. مقدم بر چهار مسئله رو اینجا بیان کرده، تو این چهار تا اولیشو چی قرار داده؟ انفاق در سراء و ضراء، در خوشی و ناخوشی. یعنی اونایی که تو خوشی و راحت هستن انفاق، اونایی که تو ناخوشی و سختی هستن انفاق. حالا هر کدوم مطابق خودشون، ممکنه یه کسی بگی آقا باید 1,000,000 بده، یه کسی باید چقدر بده؟ 10 تا تک تومنی بده، 10 تومن بده. اون میگه 10 تومنی پیدا نمیشه دیگه، اصلا میگه 10 تومنی پیدا کردید سلام ما رو برسونید. میگه اگه تونست، اگه هر چقدر که میتونه در حقیقت نیت بکنه بگه من خلاصه 30 تا 10 تومنی میشه 300 تومن، 300 تومن رو برای ما هم پرداخت میکنم، این انفاق در ذرا و سختی من باشد که بیش از این نمیتونم، اینقدر رو میتونه. میگه همین مقدار تو جامعه اگر این حالت پیش آمد که الذین ينفقون فی السراء و الضراء. حالا سرا و ضرا گاهی شخصیه، یعنی نسبت به افراده، گاهی سرا و ضرا نسبت به چیه؟ اجتماعه، یعنی اجتماع توی حالت بعد جنگ بدر، خوشی خرمی، همه در حقیقت چی شدن؟ پیروز شدن، سرمست از پیروزی هستن، خوشن. یه موقع هم همه در حقیقت شکست خوردن، حالت چی دارن؟ حالت تو هم رفتن دارن، چه اون پول داره چه اون غیر پول داره، همه چی هستن؟ رفتن تو هم. ذراعه یه حالت سخت اب نداره، زلزله آمده ذراعه، نه باران خوبی آمده و همه به خوش، سراعه اب نداره. فسراعه و ذرا، چه حالت فردی چه حالت اجتماعی، اینا رو ببینید، باید حواسمون باشه. من یه باری سعی کردم که از اول قرآن که شروع میکنم نگاه بکنم ببینم میتونم آیه از قرآن رو پیدا بکنم که فقط فردی باشد، یعنی اصلا هیچ نظارتی به حال اجتماعی انسان نداشته باشه. باور بکنید هر آیه‌ای رو که ابتدا به نظرم رسید این فردیه، بعد یه خورده میگذشت میگم نمیشه، اینم خلاصه توی رابطه جمعی معنا پیدا میکنه، تو رابطه جمعی، برخلاف اونی که الان نگاه ماست که چی هستش. یعنی اگه میخوایم یه آیه رو اجتماعی بکنیم، باید انگار خودمون رو مثل فنر بکشیم 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 ببریم یه مرتبه ای، تا ولمون کنن دوباره میایم تو حالت چی؟ فردیت. یعنی فردیت تو نگاه به در قد مسائل و احکام دین برای ما غلبه پیدا کرده. حتی عبادات دیگه خاص مثل نماز و اینا رو همه رو چیکار کرده خدای سبحان؟ همه رو خلاصه جماعت رو اصل قرار داده. حج توش جماعت اصل، نماز توش جماعت اصل، صوم توش جماعت اصل، همه با هم در یه زمان واحد باید روزه بگیرن، حال اجتماع باید حال روزه باشه، حال فرد باید حال روزه باشه. هرچی شد دست میزنی میبینی هرچی از عبادیات همش، بله به ما فرمودن که بعضی از مستحبات رو تو چی انجام بدید؟ خلوت انجام بدید، نه به خاطری که او فردیه، به خاطری که انسان تو روحیش خود چی بشه؟ آثار تمرکز هم ایجاد بشه تا بتونه وقتی تو جمع میاد چی بشه. یعنی حتی اعتکاف هایی که پیغمبر اکرم داشتن و انبیا داشتن که تنهایی تنهایی براشون بوده، اعتکاف بوده برای اینکه وقتی برمیگردن مثل موسای کلیم از میقات برگرده تازه با قوت توان بیشتری تو جمع بتونه تأثیر گذار باشه. لذا اون اعتکاف هم مقدمه برای جمع بوده. نتیجهش این میشه که اصلا حقیقت فردی انسان، اون گسترشش و شمولش و سرعت رشدش تو ارتباطات اجتماعی محقق میشه، من شامل میشه، من شامل جمع میشه. لذا من در مقابل جمع تو نگاه دین نیست، بلکه من شامل جمع است تو نگاه دین. خب اینجا هم میفرماید الذین ينفقون، تا بحث انفاق پیش میاد یعنی تو حالت سختی از خودش عبور کنه، تا خودش عبور کرد انفاق طرف میخواد، باید به کسی بده، از خودش عبور، همین که از خودش عبور کنه روابط ایجاد بکند، این سرا و ذرا برای این کمال می شود. به جای اینکه اینو محدود بکنه و این رو تنگ بکنه و این رو در حصر قرار بده، این رو در گشایش قرار میده، این رو در راحت قرار، نظام روحی بر نظام بدنی غلبه می کند. با الذین ينفقون فی السراء و الضراء، نه خوشی غافلش میکنه نه سختی ناامیدش میکنه، نه خوشی غافلش میکنه، درسته؟ نه ناخوشی چی کارش میکنه؟ ناامیدش میکنه. دوتا به دو طرف داره که لا تفرهو لا تأسو الا ما فاتکم و لا تفرهو به ما آتاکم، نه ناامید بشید نه غافل بشید، که لا تفرهو غافل شدنه، فرح با غفلته. خب بعد میفرماد الذین ينفقون فی السراء و الضراء، حالا باز ایشالله اگر شد برمیگردیم مرتبه دومش، والکاظمین الغیظ. چرا تو بین این همه صفاتی که تو وجود انسان هست و امکان پذیره بعد از انفاق کظم غیظ رو میاره؟ چرا؟ اونم تو شرایط دیدن اون جریان چی؟ جنگ احدی که 70 نفر از مسلمان ها شهید شدن، بسیاری از مسلمان ها زخم خوردن، امیر مؤمنان علیه السلام کل قرحت الواحده شده، مثل یه زخم واحد شده، 60 یا 70 زخم بدنش خورده، به طوری که وقتی میخواستن درمان کنن هر زخمی رو میدن زخم بعدی باز بود، نمیشد متصل بعدی میشد، کل قرحت الواحده تعبیره که مثل یک زخم شده بود همه بدن، اینقدر زخمی شده بود. خب دیگران هم زخمی شدن تو همین نسبت به نسبت های خودشون، اونهایی که باقی مونده بودن. همه اینها برقه باعث میشه که این اثر عمل کیا شد؟ کسانی که مأموریتشون درست انجام ندادن یا فرار کردن دیگه. و خود این دنبالش چی میاره؟ قیز میاره، غضب میاره، خانواده های اینا که چرا اون کاری کردن تا به اصطلاح این همسر من، نمیدونم برادر من، خواهر من، فرزند شهید شدش. اینا کوتاهی کردن. اگر کوتاهی نکرده باشن افتخار فقط، ولی وقتی کوتاهی در عین افتخار، اون کسی که همسر شهیده، فرزند شهیده، ناراحت هم هست که چرا کوتاهی کردن تا این شد، اینجور شده. درسته؟ اینجا کاظمین الغیظ. برای اینکه جامعه به وفاق برسه، یکی چی؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، یکی کاظمین الغیظ. دنبال کظم غیظ. غیظ وقتی که این میگن یک ظرفی پر بشه، وقتی پر شد درشو میبندند، کظم غیظ یعنی پر شدنی که انسان نمیذاره سرریز بشه، بعد کظمش میکنه، این رو میبلعه. فقط پر شدن نیست که بماند، کظم غیظ یعنی وقتی پر شد انسان درونش از یه حزنی، از یک در حقیقت خشمی پر شد، این رو سرشو ببنده، نذاره فوران کنه به بیرون بیاد، و بعد این رو جرعه جرعه بنوشد و هضم کند و نگذاره دیگه آشکار بشه. این میشه کظم غیظ. کظم یعنی فرو بردن. این فرو بردن غیظ یعنی جرعه جرعه نوشیدن، که حالا روایتشو بعدن میاریم چقدر زیباست، ولی خب امروز فقط. والعافین عن الناس، نه فقط کظم. ببین اول انفاق، بعد چی؟ کظم غیظ تو این جامعه وفاق رو ایجاد میکند، ارتباطات رو. میگه کظم غیظ هم به تنهایی نه، کظم غیظ یعنی غیظ هست ولی جلوشو گرفته داره میبلعه، اما میگه والعافی نه، عافین مقام بالاتره. میگه نه فقط کظم غیظ، بلکه چی؟ عفو کند از دیگران. عفو کنه یعنی دیگه اصلا به یادش نیاره. درسته؟ اصلا هوا میگه نه، اصلا نخواد یادش بیاد که این چی والعافی نه عن الناس. و به دنبالش والله یحب محسنین. احسان بالاتر از این است، که حالا فرصت‌های دیگر انشاءالله. فقط همین روایت امام سجاد علیه السلام اینجا برای فهم این مسئله عرض می‌کنیم و تمام عبور می‌کنیم. امام سجاد علیه السلام ذیل این مسئله روایتی هستش که وقتی داشتن دستشون رو می‌شستن، اون به اصطلاح خادمشون که داشت این رو گرفته بود و آب رو بریزد، یه دفعه این از دستش در رفت، خورد به سر حضرت، سر حضرت شکست. این بالاخره ظرفای اون موقع هم مثل ظرفای مسی سابق، نمیدونم شما دیده بودین یا نه، سنگین، پلاستیکی نبود که حالا آخرش هم افتاد چیزی نباشه، نه، ظرفای مسی بود، سنگین بود ظرفای مسی، که این وقتی که افتاد خورد به سر حضرت، سر حضرت شکست. تا سر حضرت شکست، حضرت یه نگاه به این کرد، این گفت والکاظمین الغیظ. حضرت گفت نه خلاصه غیظم رو فرو بردم. گفت والعافین عن الناس، گفت خلاصه خدای سبحان از تو بگذرد و مورد عفو الهی قرار بگیری. نه فقط از این گفت، یعنی از عفو الهی بالاتر. بعد گفت والله یحب المحسنین، دوباره مرتبه گفت تو رو در راه خدا آزاد کردم. یعنی یه دفعه از کظم غیظ که آدم بالاخره این خادمی بوده، باد رو آیت میکرده، بی مبالاتی کرده، اتفاق نبوده، بی مبالاتی غیظ داره، اما میگه والکاظم، میگه باش. بعد میگه والعافین عن الناس، مرتبه بالاتر. بعد میگه والله یحب المحسنین، در راه خدا آزادتم کردم. که این مراتب هر کسی رو میخواد تو حرکتش نشون بده، که والکاظمین الغیظ، والعافین عن الناس، والله یحب المحسنین. احسان بالاتر از عفوه، و عفو بالاتر از کظم غیظه. حالا انشاءالله جلسات بعد اینا رو انشاءالله بهتر و بیشتر در محضرشون خواهیم بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه دوستان سوالی دارم من خدمتشون هستم. بله بله، یعنی هر عملی جنتی رو به دنبالش میاره، چنانچه هر خلقی از اخلاق انسان یه جنت خودش، هر علمی از علوم انسان یه جنت خودش، مزه خاص داره، هر اسمی از اسماء الهی یه جنته، اینا همه با هم توافق داره. یعنی انسانی که با این اسم الهی محشوره، همه جنت رو از منظر این اسم میبینه، و لذا یک بورنگ و طعم دیگری داره. و انسانی که با اسم دیگری است، همین جنت رو از اسم دیگری میبینه، و انسانی که با اسماء مختلفی است، هر لحظه این جنت ها براش به اون رنگی که میخواد، از اسمی که میخواد، در حقیقت چی هستش؟ متلعلعه و ظاهره. و همین نسبت که در اسماء هست در رابطه با چی هستش؟ در رابطه ببینید اسم حاکم گاهی در یک کسی اسم حاکم اسم جلالیه، گاهی در یک کسی اسم جمالیه. مثلا نقل میکنن عیسی علیه السلام اسم جمال برش حاکم بوده و یحیی سلام الله علیه اسم جلال برش حاکم بوده، درسته؟ و بعد به پیشگاه خدای سبحان وقتی که اینها میبرن اون حکمشون رو، خدا میگه اون روشی که برای مردم پسندیده تره و هدایتگر تره روش چیه؟ روش جمالی و عیسی علیه السلام. آره، یعنی این در حقیقت با این نگاه که خوفی و در حقیقت اون رجایی، حالا توی عنوان اسمای مختلف حضرت حق به یه عنوان، هر عملی اون وقت نازله یه اسمیه و لذا چون این عمل نازله اون اسم ممکنه باشه، برای انسان جنتی رو به دنبال میاره و هر تفکر و علمی برای انسان نازله اسمیست و لذا اون علم انسان رو به جنتی میکشاند. اینا با هم تناسب داره. بله، لذا انسان میتونه، حالا تعبیر دیگری اسمشو گذاشتن که در روایت هم آمده، انسان در قیامت وارد سوق صور میشود، سوق بازار صورت ها. بعد تو اون بازار صورت ها که هر کدوم از این بازار صورت ها، یعنی مثل بازارهای امروز که دکون داره، اونجا هم چی هستش؟ سوق و صوره. هر صورتی دلش میخواد انتخاب میکنه، با اون محشوره. و اگر یه صورتی رو انتخاب کرد، دلیل نمیشه که دفعه بعدم نتونه تو این سوق و صور بیاد. یه بار بیاد فقط نیست، نه، این هر لحظه میتونه تو این سوق و صور وارد بشه و چیکار بکنه؟ صورتی رو که دوست داره، صورت یعنی اون اسم حاکم، صورت یعنی اون حالت حاکم رو برای خودش در حقیقت مطلوبش، بعد میبینه اینو دوست داشت، با این محشوره. بعد میبینه صورت دیگری رو هم دوست داره، اعمالش بوده، که میگن اون سوق صور مربوط به اعمال و ملکات و عقاید انسانه که ایجاد سوق و صور میکند برای انسان. اینا همه یه سنخه. وقتی انسان اصلش رو یاد گرفت، وقت چی میشه؟ همش یه جور میشه، با هم معنا پیدا میکنه، یه تناسبی با هم پیدا میکنه. تمایزشون یه جهت، تمایزشون مثل تمایز اسماء الهیه. آیا اسماء الهی تمایز دارن یا ندارن؟ تمایز دارن. تمایز دارن یا ندارن؟ نه، نه تنها مفهومن، در ظهورشون هم اینها متفاوتن. وقتی که در انسان ظهور پیدا میکنن، ببینید جمال وقتی ظهور پیدا میکنه با جلال متفاوت نیست برای انسان. چرا؟ اگر شما بگید خدای سبحان قفارش بر من تجلی بکنه یا قهارش، فرق میکنه؟ پس مفهوم نیست فقط، پس مفهوم نیست. لذا هر اسمی از اسماء خدا مطابق نیازی از نیازهای ماست. تعبیر روایت لفاقت الخلق، اینها چی شدن؟ اسماء مختلف قرار داده شدن، لفاقت الخلق. هر نیازی از ما که تقاضایی از ماست، اسمی از خدا رو در حقیقت قرار داده. لذا بس فقط مفهوم نیست، بس این است که در ارتباط با ما حسی پیدا میکنیم که با هم متفاوت میشه. لذا یه تمایز به لحاظ تمایز اسماس و تجلیات اسماس بر ما، یه تمایز هم مربوط مراتبه. حتی یه اسم ممکنه که من از این اسم این مرتبهشو بهره مند باشم، دیگری مرتبه بالاتریشو بهره مند باشه از همین اسم، حالا غیر از اسماء مختلف. پس یه تمایز، تمایز خود اسماس، یه تمایز مراتب هر اسمه که برای افراد مختلف اینها زب، اینا رو با هم نسبتاشو بسنجین، بی نهایت مرتبه پیدا میکنه. لذا هر کسی تو حالات خودش گاهی بی نهایت مرتبه دارد، انسانها هم تو حالات بهرمندی بی نهایت مراتب دارند از این جنت ها. لذا هیچ تکراری درش نیست، خسته نمیشید، ملالی در اونجا نیست. با اینکه اونجا اصلا جای ملال نیست، تصور ملالم نیست، اما در این حال از اینجا هم که نگاه بکنیم با این بیان، ملال درش نیست. بله، اگه سوال دیگری دارید. خب دیگه اشکالی نداره دیگه، یعنی معلومه دیگه، از مجرای انسان کامل اسباب انسان میرسه، همون جوری که انا مدینه العلم و علیون باب هاست، درسته؟ حشر انسان از طریق مدینه با از طریق باب با مدینه محقق میشود، از مسیر انسان کامل انسان به این در حقیقت بهشت ها وارد میشود. لذا حقیقت بهشت قاسم و جنت و نار کی هستش؟ قاسم جنت نار اونجا، نه اینکه فقط بگن برو اینجا. لذا تا تو بهشت هست، اون رابطش رو از مسیری که آمده مییابد، میداند و هنوز برقراره، تمام هم نشده. دقت کردید؟ نه قاسم الجنت و نار یعنی این که دم در اونجا وایسادن میگن خب تو بهشتی، تو جهنمی، تمام دیگه، بعدش هم طرف تو بهشتشو، یا نه، این قاسم الجنت و نار بودن اعتبار نیست، بلکه حقیقته. یعنی تا تو این بهشت هست، تمام این حقایق رو، تلعلوش رو و ظهورش رو از کانال کی میبینه؟ اون انسان کاملی که این رو به بهشت رساند، درسته؟ این رو متجلی میبینه، لذا حبش دائما رو به ازدیاد و اشتداده و ارتباط قطع نیست. بله. رابطه انسان با اونهاست دیگه، رابطه انسان با اونها همه همین الان هم که شما در حقیقت میبینید که روابط مختلفی که برای انسان هستش میتونه رابطهشو متفاوت بکنه یا نه، میتونه یه زمین رو قطع علقه بکنه خودش یا نه، یه زمینی که مال خودش بود تو مالکیت اعتباری، یه مالکیت من بود، من میخوام چیکار بکنم این رو؟ انفاقش بکنم، رابطهشو از خودم قطع میکنم، درسته؟ امکان پذیر هست یا نیست؟ چطور در حقیقت در اینجا به لحاظ اعتبار که نازله اون حقایق، این اعتبار نازل اون حقا، اونجا هم انسان به مقداری که بغض نسبت به عملی پیدا بکند از اون عمل چی شده؟ دور شده، تبدل پیدا، هرچند عمل خودش بوده قبلا، رابطهشو قطع میکنه و هرچقدر حب پیدا بکند به او انس پیدا میکند، رابطه برقرار میشد. که این یبدل الله سیئات هم حسنات، یعنی این که از اون سیئه با تمام نفرت دور شده، چون مراتب نفرته. گاهی میگه الا من تاب و آمن، الا من تاب و عمل صالحا، توبه و عمل صالح. گاهی میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یعنی تمام مراتب نفرت، هم در عمل، هم در عمل مقابلش که عمل صالحه، هم در ایمان، تمام مقابله رو با این داره، لذا تمام قطع رابطه باش. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینجاست که تبدیل سیئه به حسنه میشود، و الا قبل از این تبدیل نمیشه، تکفیر میشه، پوشیده میشه، یا در حقیقت چی میشه؟ اثرش آشکار نمیشه سیئه، اما یه جا تبدیل میشه دیگه، همون سیئه میشه حسنه، همون مقداری که این لذت برده بود از این چیکار میکنه؟ از این تبدیل به علم میکنه برای خودش، این نفرت دیگه، شدت نفرت، همون سیه براش میشه حسنه. بله. خب الحمدلله رب العالمین، انشالله ایام بر همه مبارک باشد، تجلیات اسماء جمالی الهی انشالله براتون در این ایام بیش از گذشته باشه، دلهامون انشالله مشتاق به خدای سبحان، همون جوری که فرمود شوقنی، من رو خلاصه مشتاق بکن، انشالله ما رو تو این ایام مشتاق بکنن، باورمون بشه که خدا اینجوری است که به ما لحظه به لحظه میخواد نامتناهی کمال عطا بکند با هر عمل ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.